اینه میتونیم تمامش کنیم
تبادل
تمام هم
سه حد سلبه
تبادل اعتراض 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 اعتراض
گوش بده گوش بده ما گوش بده زود
ولی اون اشکال نداره فوقش میریم اونجا اقوال مختلف رو میشنویم اینجا گلوگاه خوب مثل دستمون
آقا جان گلوگاه رو باید اول بفهمید بعد اقوال بشنوید اقوال بعد گلوگاه هست
چون اون خالص نیست لازمه ما اینو باشه میفهمید دیروزم اینو داشت یا تو این میام
بله بله بسم الله الرحمن الرحیم گوش میدیم تمامش کنیم بوس اعتراض رو بحث تعریف بشه گفتیم و اختلافاتی که در تعریف خود اعتراض هست مثل اینکه مثلا ما حسن بگیم حسن استعمال بگیم یا صحت استعمال بگیم خب این اختلاف بود مقامات بگیم یا تراکیب بگیم خود این دوباره یه فرق میکرد بعد مثل مرحوم اصفهانی که دیروز هم ایشون پیدا کرد عبارتشون مقامات عدیده بگیم تعبیر عدیده بگیم جهات عدیده بگیم
یا این که
همین بحث اعتراضه
نه بحثش این مورد داره میگه
آره میگه اگه جهات عدیده نباشه اعتراض نیست این تعبیرش اینه لاخور زد تناسب بین معنی این من جهات بعد قاعده و لم تکن العلایق متردتا لامکان اطلاق اینو میگم ادامه رو فی کل مورد لا به جهت واحده حتی یقال انها غیر متردت آخر بحث اعتراض قبل از اینکه وارد بحث تعینی و تعینی بشه نکته بعد عدیده بگیم جمیع المقامات بگیم کثیر من المقامات بگیم اینا اختلافاتی بود که توی معنای خود اعتراض بود بعد وارد بحث حجیت اعتراض شدیم در حجیت اعتراض و اعتبار اعتراض یه گروهی اعتراضشون مکمل تبادله مثل مثلا آیه بروجردی اینا میان اول تبادل رو دارن بعد چون تو مقدمه چهارم تبادل با مشکل روبرو میشن و اون مشکل اثباتی است که ما از کجا میتونیم احتمال وجود قرینه را نفی بکنیم میان از اعتراض برای رفع اون مشکل استفاده میکنن یعنی میگن اعتراض در تبادل اعتراض در الفهام که برگشتش به خودته یعنی شمایی که قرار بود به تبادل رجوع بکنی حالا نگاه میکنی این تبادلت اعتراض دارد یا ندارد چون اگر یه تبادل باشه احتمال قرینه باز هست ولی اگر تعداد این تبادل‌ها بره بالا یعنی اینجا این متبادل بشه اونجا متبادل بشه اونجا متبادل بشه تعداد تبادل‌ها که بره بالا احتمال وجود قرینه ای که ما اون رو نفهمیدیم نفی میشه و در نتیجه اون مشکل اثباتی برطرف میشه و علامیت تصدیق میشه این یه گروه بودن که راجع به این هم ما گفتیم اصل این حرف حرف متی نیست منتها این در جای قابل قبوله که اون کسی که میخواد تبادل رو بهش اعتراض بده و به انسواقش تکیه بکنه اطمینان داشته باشه که زائقش با زائقه اهل لسان یکیه چنین کسی البته با تبادل سه مقدمه رو میره مقدمه چهارم رو هم با اعتراض حل میکنه در نتیجه به موضوع الله میرسه راه دو پس اینا یه گروه بودن که اعتراضشون مکمل تبادل بود گروه دوم مثل آقای خوینا بودن که اعتراضشون اعتراض در استعمال اهل لسان بود یعنی میگفتن ما وقتی که رجوع میکنیم به استعمالات اهل لسان یه استعمال باشه ممکنه قرینه باشه دوتا ممکنه قرینه باشه وقتی تعداد استعمالات زیاد میشه به تدریج اطمینان پیدا میکنیم که قرینه در کار نیست و اینطوری به موضوع الله میرسیدن شهید صد اشکال گرفت اینا فکر کردن که استعمال یا بالوضع یا بالقرینه و چون اینطوری فکر کردن اومدن گفتن وقتی تعداد استعمالات بره بالا اطمینان پیدا میکنین قرینه نیست وضع ثابت میشه در حالی که صحت استعمال محدود به این دوتا نیست میتونه استعمال صحیح باشه استعمالی صحیح باشه وضع هم نباشه مجازی باشه ولی مجازیتش نه به خاطر قرینه باشه چون غرضش مجمل گویی بوده لفظ رو در معنای مجازی آورده و قرینه هم بر تعیین مرادش نیاورده و خواست اینطور رد کنه. این اشکال رو نپذیرفتیم چون گفتیم اینا تو عباراتشون دارن، هم عاشق جواد زیاد داره هم آیه خویی داره، که این در تراکیب مختلفه موارد مختلفه تکرار بشه. اجمالگویی جا داره، همه جا که نمیشه اجمالگویی گفت تو کلام فصیح، جا داره، جاییست که غرض تفهیم و تفهم نیست. وقتی شما این موارد رو در مقامات مختلف کنترل میکنید، میبینی هم تو جایی هست که غرض تفهیم و تفهم هست، هم تو جایی که نیست، در هر دو داره این معنا صدق میکنه، پس مسلماً اینجا یا باید دلوز باشه یا باید دل قرینه باشه دیگه، این فرض اجمالگویی راه پیدا نمیکنه. به همین جد راه حلی که آقای خوینا میرفتن توی اعتراض، ما این راه رو کامل قبول کردیم. راه آقای بروجینا با یه قید قبول کردیم. راه سوم راه آشمند حسین اصفهانی است که ایشون میومد از طریق حیثیت مصحح اطلاق اعتراض رو توضیح میداد. عرض شد که حیثیت مصحح، این اطلاق مقابل تقیید نیست، اشتباه نشه، دیروزم بعضی ها پرسیدن، این اطلاق یعنی همون استعمال. حیثیت مصحح اطلاق یعنی حیثیتی که تصحیح میکنه استعمال. وقتی یک استعمالی صحیحه، خب این صحت علت داره، یه علتی باعث شده که این استعمال صحیح بشه. ما وقتی استقرا میکنیم علل متعددی را میبینیم که منجر به صحت استعمال میشن، ولی تنها یکی از این علت ها که وضع هست در موارد مقامات عدیده صحت استعمال رو میاره. مثلا ما علاقه مشابهت رو هم داریم، علاقه مشابهت میتونه باعث صحت استعمال بشه، اما این فقط مال مقام مبالغه است. علاقه جزء و کل میتونه صحت استعمال بیاره، ولی فقط تو اجزای رئیسه است. یا اون مثالی که دیروز ایشون مثال میزد، نیومده، ریکا رو مثال میزد، اومده ریکا رو مثال میزد، آره، که اینا بهش میگن علاقه فرد و کلی. اینم یادم رفت دیروز بگم، علاقه فرد و کلی مقامش جاییست که اون فرد فرد رایج باشه، به گونه ای که افراد دیگه نادر باشن. لذا اگر رایج مثلا توی مایه ظرفشوی ریکا باشه، این استعمال صحیحه. اما وقتی مایه ظرفشوی ها زیاد شدن، هی هر کنم تبلیغ میکنن مارکای دیگه که از رواج خارج میشه، دیگه این استعمال رو اهل لسان انجام نمیدن، یا برای اونایی که از رواجش اطلاع دارن دیگه انجام میدن. هر کدوم اینا جا داره. خب من نگاه میکنم نمون علت مصحح اطلاق اگر چی بوده، میخوام اینو کشف کنم دیگه. چجوری کشف میکنم؟ اگر من دیدم این صحت اطلاق، یادتون باشه علت مصحح اطلاق یا وضع یا قیده یا هرچی، اون صحت اطلاق معلوله. وقتی که منم این صحت اطلاق دائمیه، یا به تعبیر آشمازی یه جا میگه دائمی، یه جا میگه مقامات متعدد، در مقامات متعدده، کشف میکنم علتش هم باید مال مقامات متعدد باشه، چون اگر علت مال مقامات متعدد نمی بود، معلولش هم نمیتونست بگید در مقامات متعدد باشه. پس وقتی که صحت اطلاق را در مقامات عدیده میبینم، کشف میکنم که این مصحح وضع بوده. کما این که اگر صحت اطلاق در موارد عدیده وجود نداشت، کشف میکنم که مصحح اطلاقش وضع نبوده، و الا تخلف معلول عن علته لازم میاد، که این قابل قبول نیست. و خیلی قشنگ و زیبا این مطلب رو ایشون بیان کرد. نکته ای که ما راجع به این داریم، یه اشکال شهید صد داشت که قبلش هم آقای حکیم تو حقایق داره، اون اشکال رو قبول نداریم. اون اشکال این بود که اینا میگفتن حیثیت مصحح اطلاق همیشه دائمیه. کی گفته حیثیت مصحح اطلاق اگر وضع باشه دائمیه، اگر حیثیت مصحح چیزای دیگه باشه این دائمی بگید نیست. این رو گفتش که خدمت شما عرض شد که ما قبول نداریم همشون دائمیه. لذا مثال زد، گفت مثلا در مورد همین اسد و رجل شجاع که شما هاش ممنوسه این مثال میزنه، میگه این اعتراض نداره، پس کش میکنم حیثیت مصحح وضع بگید نبوده، اونم اتفاقا اعتراض داره، اونم شیوع داره. چون میزان مشابهت به درجه خاصی مورد نظره. وقتی مشابهت به درجه خاص رسید، هر جا که رسید این استعمال صحیح میشه. ما عرض کردیم ادامه عبارت مرحوم اصفهانی نشون میده که این اشکال وارد نیست. مرحوم اصفهانی در ادامهش میگه، بعد از این که میگه ببینید عبارت خود چی بخونه، ان عدم الاطراد فی غیر موردن یکشف ان عدم الوضع له و الا لازم تخلف معلول عن الاله لان الوضع علت و صحت استعمال متردن. بعد میگه اینو که توضیح دادم، بعد میگه و هاذه العلامه قطعیت لو ثبت عدم و اطراد علائق المجاز کما هو، یعنی عدم و اطراد علائق المجاز المعروف و المشاهد فی جمله المواضع. پس بنابراین این استدلال بر این پایه مستواره که پایه درستی هم هست که بقیه علاقات مجاز اطراد ندارن در اطلاع. اطلاع یعنی چه؟ در همه مقامات به کار نمی روند. درسته که اگر اسد به معنای رجل شجاع درجه خاصی از مشابهت وجود داشته باشه بهش اسد گفته میشه، این حرف درسته، ولی کجا گفته میشه؟ فقط در مقام مبالغه، خارج از مقام مبالغه گفته نمیشه. و اتفاقا اونی که مشاهد و معروف هست توی ادبیات همینه که پشت سرش میگه کما هو المعروف و المشاهد. اونی که میرزای قمی گفته و ظاهرا آخوندن به اون پرداخته که اعتراض رو برده رو نوع علائق نه صنف علائق به صورت مشابهت و مشابهت خاص، اتفاقا این معروف نیست. معروف اون قضیه مقاماته که ادبا مفصل اینها رو توضیح میدن و برای هر مجازی هم توضیح میدن که این علاقهش کجاست. استاد
اینجا اعتراض و شما پیش‌فرض گرفتید که آقای اصفهانی همون مقامات معنا کرد.
بله، چون پشت سرش میگه کما هو المعروف. خب چی معروفه؟ اونی که همین مقامات معروفه تو ادبیات. اینی که به نوع و صنف معنا بکنیم که آخوند تو کفایه داره، این معروف نیست. اینو تا اونجا که من گشتم اول میرزای قمی در قوانین گفته و اونم در نقد گفته نه در دفاع. بعدم آخوند در جواب گفته که حرف تو صنف درسته، تو نوع درست نیست. نه ادیبا این نیست. الان متولو که نگاه کنی همون توی علائق معانی مجاز چیزم قشنگ توضیح میده اینا رو المدرس الافضل. میان برای هر مجازی هر علاقه یه مقام توضیح میدن، بعد میگن این مقام این مجاز علاقش این مقامه، این علاقه مال این مقامه. مثلا علاقه مشابهت مقام مبالغه است، علاقه جزء و کل اجزای رئیس است. 25 تا رو میگن مدرس الان. این اصلا تو گروه هم بذارید بعد نیست، کی میذاره اینا رو؟ این عبارت همین مال علائق رو که توی مدرس الافضل هست همینا رو بذارید، مثلا یکی یکی میگه دیگه. من مشابهت کجاست؟ من 25 تاش الان یادم نیست بخوام بگم. مثلا دیروز این جزء و کل فرد و کلی یادم افتاد، رفتم نگاه کردم دیدم در فرد و کلی میگم فرد رایج، فرد رایج. خب مثلا اون میشه المقامش. اونی که معروفه همینه، بنابراین حرف علائق هم همون مقامات از اولش هم همینه. نوع و جنس رو نوع و صنف رو میرزای قمی گفته، بعدم آخوند در نقدش جوابش گفته. تازه ولی اون عبارت هم میشه توجیه کرد. این هم وارد. ولی یه اشکال دیگری به نظرم به حرف اصفهانی وارد. ببین اصفهانی دو تا مدعا داره مثل آخونده. اعتراض علامت حقیقت و عدم اعتراض علامت مجاز. استدلال اصفهانی نمیخواد بزنم آخر بگم ها؟ آخر آرم تو قول خودم بگیم چهار رو میرم بگم آغازی هارم بگم بعد جنبندی خودمون اینم عرض کنم، یعنی یه نکته که الان فهم کنم. چهارمین را حرف آغازی الدین عراقی است که در نهایت الافکار اومده، خیلی هم کوتاه عبارتش و نصف صفحه باشه، هم اینجا هست. اگه وقت آغازی ها رو نفهمیدید چون آغازی ها قلمه سنگینه، برید تغییرات میرزا هاشم آملی، اصول خود میرزا هاشم، نه تغییرات میرزا هاشم از آغازیان ها، خارج اصول خود میرزا هاشم ببینید. میرزا هاشم حرفاش هم حرف آغازی ها، بعد وقت خودش داره درس میده با عبارات خودش توضیح میده. خیلی وقتا پیش اومده واسه ما، من خودم زیاد تجربه کردم، خود متن آغازی رو خوندم نفهمیدم، بعد برگشتم میرزا هاشم رو خوندم خارج اصول میرزا هاشم آمولی، تو همین نرم افزار جامعه اصول هم هست. بعد که خوندم برگشتم نهایت الافکار رو فهمیدم، بعد که فهمیدم رفتم مقالات اینا کردم که قلم خودشه اونم فهمیدم. مثلا وقتی که آغازی رو سنگی نفهمید برید سراغ خارج اصول میرزا هاشم. عرض شد که هم اینجا داره هم میرزا هاشم داره. اینا میگن که اصلا ما تو اعتراض کسرت مسرت نمیخوایم، کسرت برای ما موضوعیت نداره. اصل مطلب اینه که استعمال بدون قرینه نشون دهنده موضوع الله، یعنی استعمال بدون قرینه موضوع الله رو ما نشون میده. منتها مشکلی که ما داریم مشکل اثباتیه، یعنی وقتی خودت داری حرف میزنی وقتی تو موضوع الله میخوای سخن بگی حتما استعمالت استعمال بدون قرینه است، وقتی که غیر موضوع الله میخوای سخن بگی قرینه میاری. اما وقتی که میخوای کلمات دیگر رو مثلا عربی 1400 سال پیش رو بفهمی، این که بخوای احراز کنی که اینجا قرینه ای در کار نیست تا اون استعمال رو حقیقت بدانی، این مشکله. چرا؟ چون احتمال اون قرینه رو نمیتونی با اصالت و عدم القرینه بگید نفی کنی. وقتی که این شد ما میایم دست به دامن اعتراض میشیم تا احتمال وجود قرینه ای که بگید بگید میرفت و منتفی کنیم. دقت کنید این حرف با حرفهای خوینا خیلی نزدیکه، یه فرق کوچیک داره. آی خوینا کسرت استعمال بلا قرینه را اعتراض گرفتن، کسرت رو داشت موضوعیت دادن. ایشون میخواد بگه اصلا کسرت مهم نیست، مهم استعمال بلا قرینه است. اعتراض هم این بوده. به عبارت انسانیه سید مرتضی یه عبارتی داره که استعمال رو علامت حقیقت میگیره، بعد همه بهش اشکال میکنن استعمال اهم از حقیقت. و اون عبارت رو ما قبلا مراجعه کردیم، شما هم مراجعه کنید. او استعمال بلا قرینه رو علامت حقیقت قرار میده که درست هم میگه. منتها مشکلی که برای این قول پیش میاد مشکل اثباتیه که من از کجا بفهمم این استعمال بگید بلا قرینه است، چون احتمال قرینیت رو که نمیتونم بگید نفی کنم. اینجا از اعتراض استفاده میکنم برای این که به این برسم که استعمال بلا بگید قرینه بوده. پس اعتراض در حقیقت اون استعمال بلا قرینه است، اگر کسرت عقلایی هم میشود این هم به خاطر بلا قرینه بوده شده. حالا
هم چی شد؟ صحت هم نمیرسه.
حالا این حرف بعد
کسرت هم هست دیگه این بررسی.
بله مثلا کسرت دیگه طریقیت پیدا میکنه، موضوعیت پیدا میکنه. حالا عرض خود
چی شد؟
چی؟
بعدش
آقای خوینا از کسرت استعمال شروع میکردن. این اصلا اعتراض رو علامت مستقل نمیگیرن. یکی از علائم دوازده گانه که سید محمد مجاهد تو مفاتیح الاصول نام میبره استعماله. میگه استعمال علامت حقیقته که حرف سید مرتضی است. بعد به این اشکال میکنه که این حرف غلطه، چون استعمال ممکنه با قرینه باشه. و این که شما میگید استعمال بلا قرینه رو گفتیم علامت حقیقته که همینه، این عملا قابل احراز نیست. اینا میان مشکل اثباتی علامت استعمال بلا قرینه رو با اعتراض حل میکنن. شبیه های بروژه اینا بودن که مشکل تبادر رو با بگید اعتراض حمل میکردن. اینا هم مشکل استعمال بلا قرینه را که یکی از علائم دوازده گانه است میان با اعتراض حل میکنه. شد این؟ ولی آقای خوینا خود اعتراض رو مستقل دارن میبینن و خودش هم علامت اصلی میبینن. عرض شود که ما حالا حرفا خود رو بزنیم، فردا هم میزنیم برای اشکال که شما اشکال کنید به ما. بعد چون آقای چیز وارد اعتراض شده ما باید زودتر به حقیقت شریعه ولی میرسیم اون حقیقت شریعه رو سریع رد میشیم.
دستو
برداشت باشه بهتره. سایه‌ها
مفصل.
قوله لاغری. اونجا میتونیم. میترسم ما.
آقای
مشونی
خیلی
پرسوار است. خب مثلا همین وایسادید. فردا رفع اشکال دیگه. مثال هم بهتون میدم امروز. صبر کنید بگم به خودمون نمونه برای فردا. فردا برید فکر کنید، فردا برید اشکال کنید.
بس دیگه.
اصلا کل دیوارای اینجا بشن مستشکل. ما حرفون وحیده برگردید ولی برای شما خوب
هم...
خیلی خونم اشکالی که به ذهنت میرسه ولو جهید نباشه بعد تونید فلان فقیه هم گفته یک لذتی داره.
چرا ما
بله لذا این واسه میمونه
نفس.
عبارتی که بری بخونی بیای بگی اونقدر نمیمونه. اشکالی که خودت فکر کنی برسی میمونه، مخصوصا اگه بعدا بفهمی فلانی هم این اشکالو کرده بوده که دیگه خیالی خود قرص تر بشه، هم فقاهت اون رو تصدیق میکنی هم اشکال برده. مثلا فکر کردنه اصل، البته تطبع هم باید باشه، ولی فکر کردنه مهمتره. عرض شود که گوش بذار من حرفا بزنم، گوش بدید. عرض ما چند طرف داریم اینجا. یک، از همینجا بگم اینا دو تا مدعا داشتن، یکی اعتراض علامت حقیقته و عدم اعتراض علامت مجازه. هم آخوند اینجوری بود، هم آش محمدحسین اینجوری بود، هم آقای بروجردی، هم شهید صدر و حتی آغازی ها اینا داشتن. ما اعتراض علامت حقیقت رو میپذیریم، ولی عدم اعتراض علامت مجازه نمیپذیریم. این ورش قبول بگم. ببینید ما الان چهار تا دلیل رو گفتیم دیگه، چهار تا رو هم تقریبا قبول کردیم. حالا اولی رو با یه قیدی قبول کردیم خدمت شما هر سبت، سومی و چهارمی رو هم که کامل قبول کردیم و دومی رو اشکالی هم که شهید صد میکرد بهشون قبول نکردیم. ولی در این حال این دلیل ها ثابت میکنن اعتراض علامت حقیقته، ولی ثابت نمیکنن عدم اعتراض علامت مجازه. چرا؟ خوب گوش بدید. آقا
زیاد قبول نداره اعتراض
رو. چی؟
آقا زیاد اعتراض رو قبول نداره.
عدم اعتراض
قبول نه. خب بهتر موافق شد. من اینجا تو دفترم، حالا ممکن است راست بگید چون من تازه نیدم، ولی تو دفترم آغازی ها رو به عنوان موافقین اعتراض نوشتم، از عاشق جواد هم نقل کردم نوار 35. ولی خب به هر حال کتاب بهتر از نه. اگه تو خود کتابش گفته قبول ندارم اصل اون
انل اعتراض سبب و تواتر در انه و بعد از شروع فهم از داده کردن هم این حاضر بعد آخر سر میگه
فلیس الاضطراب به نفسه دلیل نه. این نشد تا نه، یعنی اضطراب علامت مستقل نیست. نه آقای بروجردی هم همین بود، اونم اضطراب رو با توادر تکمیل میکرد علامت مستقل. لذا اینم که عاشق جوادم میگه همین رو میگه، میگه اینم استعمال بلاقرینه رو علامت حقیقت قرار داده بودن، آغازی ها اینا اومدن اینو مکمل اون قرار دادن، اون رو درستش کردن. نه یعنی اضطراب دلیل مستقل قرار ندادن، هم یک اینجوریه هم چهار. عرض شد که عدم اعتراض علامت مجازه قبول نیست. چرا؟ ببینید مثلا حالا روانترین بیان مال آش محمدحسین بوده، قشنگ میگفت، میگفت آقا استعمال صحیح علت میخواد، علت مستحیح میخواد. من از همینجا شروع کنم بقیرم میگم. این که اگر استعمال دائمی بود کشف میکنم که علت مستحیح وضع بوده، حرف درستیه، چون بقیه علاقاتی که ما میشناسیم هیچ کدوم از این علاقات نه مشهور است نه ثابت شده است که بخوان دائمی باشن یا تو مقامات عدیده باشن. این حرف درستی. ولی این که اگر اعتراض نداشت، یعنی تو مقامات مختلف نبود، کشف میکنم که منشأش قرینه بوده، وزن نبوده و الا تخلف معلول عن علت تامه لازم میاد که آش محمدحسین گفت، این درست نیست. ما لغات مهجور داریم، مگر ما وضع و مجاز مشهور نداریم؟ خود همین آش محمدحسین در دوران بین مجاز مشهور و وضع میگه ما معنای مجازی رو میگیریم، مگر قرینه‌ای بر وضع بیاد؟ مگه نمیگه این رو؟ پس میتواند وضع باشد ولی استعمال نه تنها مشهور نباشد، بلکه طبق مختار خودش بدون قرینه غلط باشه. اشکالی که اینجا ما با آش محمدحسین داریم اینه، آش محمدحسین فکر کرده وضع به تنهایی همیشه علت مستحیح استعمال است. چون اینجوری فکر کرده، گفته خب وقتی که این شد، هر جا استعمال فی مقامات عیده بود، در موارد مختلفه بود، کشف میکنم وضع بوده نبوده، کشف میکنم وضع نبوده. در حالی که اگر این وضع توأم بشه با مهجوریت استعمال، کما اینکه خود همین آش محمدحسین آخر مجاز مشهور تصریح میکنه به این مطلب که اگر ما مثلا قائل شدیم به حقیقت متشرعه یا حقیقت شرعیه به وضع تعینی، ما از اول نمیتونیم بریم سراغ معنای حقیقت. شما مجاز بود دیگه، میگه یه دوره مجاز بوده، یه دوره مجاز مشهور میشه، یه دوره وضع تعینی میشه. در اون مرحله مجاز مشهور میگه حمله بر معنای لغوی قینه میخواد. سوال من اینه که مگه تو اون مرحله وضع نیست؟ وضع هست دیگه، ولی اعتراضی بگید نداره. خودت میگی بخواد استعمالش درست بشه باید قرینه بیاره. نه، معنای حقیقی کلام غیر مشهوره، محجور شده. در مرحله ای که معنای مجازی مشهور میشه اشکال ما اینجاست، و معنای موضوعله معنای غیر مشهور شده. خود شما میگی اینجا اگر قرینه نیاره هم میشه بر معنای مجازی، و اراده کردن معنای بگید موضوع الله کنوز هستش ولی غیر محجوره، ولی محجوره نیاز به قرینه داره. پس اینطور نیست که اگر در جایی اعتراض در استعمالات بگو نبود بگیم حتما موضوع الله نیست. چه بسا موضوع الله بوده ولی موضوع الله تو اون دوره چی شده؟ محجور واقع شده.
این چیز
دوکفه ایه. سب کن حالا برای حرفمو تا آخر بزنم بعد ببینم مشکل میخورم یا نه. پس نه 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 دیگه فردا دعوا کنید. آره حرفمو خودم تمام کنم. عدم اعتراض میگید علامت مجازه، شما محجوریت را ندیدید، محجوریت رو در نظر نگرفتید. اگه خودتون جلوتر تو قضیه مجاز مشهور وضع محجور رو مطرح میکنید و میگید وضع محجور قرینه میخواد، پس وضع مصح استعمال همیشه نی. اگر محجوریت باشه وضع به تنهایی نیست، وضع همراه با قرینه است. وضع همراه با قرینه مصح استعماله. این از این وقت بقیه استدلال همین رو نشون نمیده. مثلا شما میگید این معنا به ذهن من متبادر شد راه حل آی خویی، بعد اومدم با اعتراض در الفهام عرفی رسیدم که این معنا موضوع الله. خب آیا تمامی معانی موضوع الله زبان شما بهشون انسباق دارید؟ ندارید که. ریشه قضیه اینه که علت اصلی اعتراض و همه علائم استعمال اهل لسانه یا واضح اهل لسانه. یعنی شما وقتی استعمالات واضح و استعمالات اهل لسان را میشنوی، چه خود اهل لسان بودی تو کودکی شنیدی، چه نبودی بعد متونش رو خوندی، اینها اون علم اجمالی ارتکازی رو درست میکرد که با حرکت از اجمال به تفصیل شما به تبادل میرسیدی، به صحت امر و سلب میرسیدی. اینها اعتراض رو درست میکنه و بعد با اعتراض شما به حقیقت میرسی. وقتی که اون معنای موضوع الله محجور باشن، هیچ استحاله و استبعادی ندارد که خدمت شما عرض شود اون توی متبادر و منسبق به ذهن شما نباشد، چون با استعمالاتش رو برو نبودی. مگه الان من این که فارس زبان هستم تمام استعمالات واژه‌های فارسی را شنیدم؟ نشیدم که. خب وقتی نشیدم نشد به همه شونم علم اجمالی بگید ندارم تا تبادر داشته باشم. پس اون ورم اگر من اعتراض در این تبادر و انفهام عرفی نداشتم، نمیتونم بگم این موضوع الله نیست، چون ریشه تبادر من علم اجمالی بود نه به صورت معلول الله، تو حرکت از اجمال به تفصیل بود، و اون هم ریشهش استعمال بود. و وقتی که اون استعمال برای من محجور باشه، من اون علم اجمالی رو ندارم، با اینکه اون موضوع الله هست. همین حرف توی و حرفهای خویی هم هست. شما میخواید از استعمالات اهل لسان در مقامات عدیده از صحت استعمال موضوع الله رو پیدا کنید، اشکال نداره. اما اگر استعمال لسان در مقامات عیده رو ندیدید، لزوما نمیتونید بگید مجازه. خلاص ملخص کلام، به نظر من عدم اعتراض را علامت مجاز شمردن نقض میشود در معانی حقیقی که محجورند. موضوع الله هستند، محجورند در اونجایی که دوران بین مجاز مشهور و موضوع الله غیره مشهور اتفاق میفته این وضعیت هست. اما این از این پس یکی ما عدم اعتراض رو علامت مجاز نمیدونم.
مثلا اشکال شریعت اشکال
خود اعتراض اینا مقامش مشخص میشه کجا؟ نه این مقام نداره، کجاست
مقام نداره، ولی میبینیم مجاز مشهور
بوده. اون ورش هست اعتراض، گوش بده بگم، اعتراض علامت حقیقته، درسته، چون معلائقی که برای مجاز گفتن هر کدومشون مقامشون معلومه. در نتیجه شما میتونید با دیدن فراتر از اون مقامات محتمل از اعتراض به حقیقت برسید. ولی این ور جریان که اگر اعتراض نبود مجازه، با توجه به این که ما مقام مشخصی که بگیم آقا تو ادبیات گفتن مجازهای مشهور مال اینجاست، تو این دو مقام سه مقام ما ندونیم،
مگه صحت استعمال یا بحث بود که
حسن استعمال یا صحت استعمال معیارش یکی معیارش استحصال طبعه. استحصال طبع هم یا باید ارتکاز خودت همون ارتکاز اهل لسان باشه یا اهل لسان باشه. جوابش هم گفتم هر دو اینها هم برمیگرده دوباره خود به خود استعمالات. لذا اول شما باید اون استعمالات اهل لسان رو داشته باشی یا واضح رو. اگه اهل لسان هستی بچه که بودید استعمالات رو شنیدی یا اینکه بعداً خوندی، تا این استعمال ها بگو نباشن اون علم اجمالی درست نمیشه تا بعد بخواد صحت استعمال پدید بیاد. بله اون ور قصه درسته، اگر استعمال ها بودند بعدم علم اجمالی درست میشه، تبادر و صحت امر و سلب و اینا هم درست میشه، بعدم شما میتونید اون مشکل اثباتش هم با اعتراض حل کنید. اگر استعمالات بودند و در مقامات عدیده بودن کشف میکنی که این مجاز نبوده، اینا درسته. ولیکن اگر این استعمالات را ندیدی نمیتوانی ادعا بکنی که این بگو مجازه. به خاطر کنی این یه نکته بذار تمام شد. فردا اشکال این یه نکته که بس ما اعتراض رو علامت حقیقت میدونیم، عدم اعتراض رو علامت مجاز نمیدونیم. یکی نکته دومی که نوشتم بگم اینه که اصل را نه اعتراض میدانی نه تبادر میدانی نه صحت و سلب. این اصل به دو معنا به کار رفته تو عبارات، کما اینکه بعضی هم روزهای قبل متوجه شدن، یکی اصل معنای نقطه آغازه، یکی معنای حجیته. یعنی یه سری هاشون که میگن اصل تبادره، میخوام بگن نقطه آغاز تبادره، اعتراض علامت مستقلی نیست. هم آقای بروجردی اینطوری، هم آغازی ها میتونه. یعنی مسلک یک و چهار خوندی عبارت رو مسکی نه؟ مسلک یک و چهار، حالا من این عبارات رو چون تازه نمیبینم، مالا قبله، من الان فقط فکر میکنم، آره الان من دفتر رو میبینم فکر میکنم، ولی شما خودتون مراجعه بکنید. یه وقتی اگه من تو دفتر ممکنه ننوشته باشم یا پس و پیش نوشته باشم معلوم بشه. عرض شود که اعتراض را علامت مستقل نمیدن، اینا اصل که میگن نقطه آغازه. به این معنا اگر میگید ما نقطه آغاز را استعمال میدانیم، چون تبادر هم میشهش علم اجمالیه، صحت هم و سلب هم علم اجمالیه. خدمت شما شد اینا علم اجمالی، علم اجمالی هم برخواسته از استعمال اهل لسان. پس آره تو نقطه آغاز مثال خواهی، اگر اصل رو برای نقطه آغاز حساب میکنید، ما نقطه آغاز را استعمال میدونیم، نه هیچ کدومه. استعمال کی؟ یا واضح یا اهل لسان. خودت هم اهل لسان بودی، ریشش یا استعمال بودی که از واضح شنیدی یا از بقیه اهل لسان شنیدی و این علم اجمالی ایجاد شد. و یه سری های دیگه مثل آیه تبریزی تو عباراتشون اصل رو به معنای حجیت قرار میدن، اینو میگن حجت کدامه. بعد چون میگن تبادر با اعتراض حجت میشه فلان میشه، میگن اعتراض اصل. این هم اگر باشه به نظر ما اطمینانه تو تمام این چهارتا اطمینان بازی میکن، چه توی اعتراض در تبادر و انفهام و عرفی های بروجردی و اینها، چه در اعتراض در استعمال اهل لسان و های خویی، چه اعتراض در حیثیت مصحح اطلاق یا مصحح استعمال هاشم حسین، چه در تکمله اون استعمال بلاغرینه آغازیان. اونی که نقش اصلی ایفا میگن اطمینان بود. همین آغازیان میخواست با اطراد اطمینان پیدا کنه، قرینه نیست تا استعمال بلاغرینه بیاد وضع نشون بده. علامت فی نفسه ای نبود. توی حرف آشمند حسین میخواست اطمینان پیدا کنه که اون مصحح استعمال وضع بوده. توی قضیه آی خوی هم باز اطمینان به نبود قرینه بود، اون تبادلی هم که مشخص بود. پس اصل اگر معنای نقطه آغاز میگیرید خدمت شما عرض شود، میگیم استعمال. اگر به معنای حجیت میگیرید میگیم اطمینان. و این دوتا نقطه سوم، دوتا گفتم سه تا گفتم چهار تاست کلش. نقطه سوم اصل گفت آن نقطه اون یکی قبول کردیم، اعتراض علامت حقیقت، اینو قبول کردیم. حالا هم میتونه به صورت مکمل تبادل استفاده بشه، ولی به شرط زائقت با زائقه اللسان یکی باشه. هم میتونه به عنوان علامت مستقل مطرح بشه مثل آیه خویی، هم میتونه یا آشمند حسین، هم میتونه مکمل استعمال بلاغرینه باشه مثل آغازیان. این هم سه تا. چهارمین حرفی که داریم، حسن رو توی اعتراض آوردن خطاست. حسن نباید توی اعتراض بیاد، چون وقتی شما صحبت حسن میکنید بحث دیگه بحث موضوع الله نیست، بحث مقامات بلاغی و بیانی و اینها هم بگید وسط میان. شما میتونید لفظ رو تو موضوع الله به کار ببرید، ولی حسن استعمال بگید. شما وقتی که دارید مثلا با خانومت صحبت میکنید، با بچت صحبت میکنید، تو خیابون صحبت میکنید، پشت بالا منبر صحبت میکنید، واژگانی که به کار ببرید ولی تو موضوع الله باشن، صحت استعمال تو همشون دارن ولی حسن استعمال تو همشون ندارن. حسن با صحت دو تا
حسن تسخیم میکنه.
حسن نباید بگی. اصلا حسن را چی میگی؟ حسن رو نمیخواد بگی، جمعی هم نمیخواد بگی. صحت فی مقامات عدیده، مقامات هم به همون معنایی که مشهور ادباست به همون معنا در نظر بگیرید. عدیدم تعداد مشخص نداره، اینا رو ذیل تعریف هم گفتن. اون احتمالاتی که توی علاقه میدی مقام اون علاقه رو به دست میاری، بعد اگر دید خارج از اون مقام هم هست اون علاقه منتفی میشه. پس مجموعاً ما چهار تا حرف داشتیم. یکی اعتراض را علامت حقیقت دانستیم و هر چهار راه رو هم برای اثبات اینکه اعتراض علامت حقیقته قبول داشتیم. دو تاش راهای تکمیلی بود، دو تاش راهای مستقل، دو تا قیودی هم اضافه کردیم مثلا تو راه اعتراض تبادلی. عدم اعتراض را علامت حقیقت ندانستیم، علامت مجاز باشید، علامت مجاز ندانستیم. این دو تا اصل را به معنای منشأ استعمال واضع و اهل لسان دانستیم و به معنای حجیت اطمینان دانستیم. و در تعریف اعتراض صحت فی مقامات عدیده را، اونم مقامات عدیده همونی که مشهوره توی بیان و ادبیاته، همون رو گفتیم. حسن را و جمیع را لازم ندانستیم. این هم حرفای ماست، تمام شد. ما هرچی تو اعتراض نوشته بودیم و فکر کرده بودیم گفتیم. فردا اشکال میکنید آیه شهیدی فردا میخواد اعتراض شروع کنه؟ پس فقط فردا رفع اشکال، چون یکی باید باشه نمیشه نمشه. فردا رفع اشکال، بعد پس فردا حقیقت شرعی رو ایشان شروع کنید. الحمدلله رب العالمین. تعارض احوال و آخون جلوتر بحث کنید، به ترتیب آخون
دوران محجوری که چجوری میتونید شروع بخونید.